ساعت 18:06 بعد از ظهر در ایران است و این مجله عصر رادیو فرداست. در عصر جمعه اول تیر 1403 به شما در همراهی با مجله عصر رادیو فردا خوش آمد میگم. من بابک غفوری آذر هستم و همراه همکارانم در این مجله در 30 دقیقه پیش رو با شما خواهم بود. در آغاز مثل همیشه مرور میکنیم بر آخرین خبرها، این بار با همکارم رویا کریمی مجد.
متشکرم بابک، من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. سازمان بهداشت جهانی و برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل نسبت به وخیمتر شدن وضعیت ساکنان نوار غزه در دمای گرم تابستان هشدار دادند. به گفته سازمان بهداشت جهانی، افزایش دمای هوا مشکلات پزشکی و سلامت فلسطینیان را تشدید میکند. همزمان برنامه جهانی غذا نیز اعلام کرده که مشکلات کمبود آب آشامیدنی، غذا و دارو و جابجایی‌های سرده در چند هفته اخیر همراه با گرمای شدید احتمال افزایش بیماری ها را تشدید کرده است. به گفته نماینده این سازمان در امور غزه، میزان ابتلا به اسهال در این منطقه به دلیل آلودگی آب و نبود سرویس های بهداشتی 25 برابر حد معمول است. سازمان بهداشت جهانی گفته است که دست کم 10,000 بیمار باید برای مداوا به خارج از نوار غزه منتقل شوند. با کشف 12 جسد دیگر در روز پنجشنبه، تعداد مهاجران جان باخته در واژگونی قایق حامل آنها در سواحل ایتالیا به 20 نفر رسید. قایقی که حامل حدود 76 مهاجر بود، بامداد دوشنبه در نزدیکی سواحل کالابریا غرق شد و تاکنون تنها 11 نفر از سرنشینان این قایق نجات یافتند. سازمان پزشکان بدون مرز تعداد قربانیان را بیش از آمار رسمی اعلام کرده و گفته است دست کم 26 کودک که برخی از آنها چند ماه بودند در این حادثه جان باختند. ژیلا مستجر از سازمان حقوق بشری هنگاف که با یکی از نجات یافتگان این حادثه تماس برقرار کرده به رادیو فردا میگوید که تعداد بیشتری از مهاجران در این حادثه جان باختند.
در این کشتی پناهجویان عراقی بودند، اقلیم کردستان ایران، شهر شیراز، افغان‌ها، همه در این کشتی بودند که متاسفانه از 76 نفر 66 نفرشون جانشون را از دست دادن، فقط 10 نفر تونستن به ایتالیا برسن که یک نفرشون ما تونستیم باهاشون حرف بزنیم.
به گفته مقامات گارد ساحلی ایتالیا، روز دوشنبه در حادثه واژگونی یک قایق دیگر نیز اجساد 10 نفر کشف شده است. سال گذشته بیش از 3,000 مهاجر در دریای مدیترانه غرق یا ناپدید شدند و در سال جاری نیز تعداد قربانیان و مفقود شدگان به 1,000 نفر رسیده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید کشورش زرادخانه اتمی خود را جهت بازدارندگی استراتژیک توسعه میدهد. آقای پوتین روز جمعه گفت روسیه توانایی های نظامی خود را در تمامی بخش های ارتش توسعه خواهد داد و گسترش تسلیحات اتمی برای حفظ توازن نیروها در جهان انجام می شود. در روزهای گذشته دبیر کل ناتو گفته بود با توجه به تهدیدات فزاینده از ناحیه روسیه و چین، پیمان نظامی آتلانتیک شمالی در حال رایزنی برای آماده باشه هسته است. آقای استولتنبرگ گفت وارد جزئیات این مذاکره مانند اینکه چه شماری از کلاهک های هسته ای باید عملیاتی شود یا کدام یک فعلا در زرادخانه ها بمانند نمی شود، اما اعضای ناتو باید بر سر این مسائل مشورت کنند. گروهی از مسلمانان تندروی پاکستان با هجوم به یک زندان محلی، مردی را که می‌گفتند به مقدسات آنها و قرآن توهین کرده، از زندان رو بوده و پس از کشتن او جسدش را آتش زدند. عده‌ای از مردم محل محمد اسماعیل گردشگری را که در یک هتل اقامت داشت به توهین به مقدسات متهم کردند و پلیس برای حفظ جانش را به زندان محلی منتقل کرد، اما گروهی از مسلمانان افراطی این مرد را از زندان رو بوده و چندین خودرو و ایستگاه پلیس را به آتش کشیدند. ماه گذشته هم حمله مسلمانان افراطی به یک مرد 72 ساله مسیحی باعث مرگ او شد. مقامات محلی هنوز درباره این واقعه و هویت حمله کنندگان و تعداد احتمالی افرادی که دستگیر شدند اظهار نظر نکردند. و سازمان هواشناسی کشور برای مناطقی از 7 استان خراسان شمالی، اردبیل، تهران، البرز، مازندران، آذربایجان شرقی و غربی هشدار نارنجی صادر کرد.
خبرها را از رویا کریمی مجد شنیدیم و حالا عناوین این مجله. واکنش‌های انتقادی به دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایران، مناظره‌ای که ناظران می‌گویند با آن فضای سرد حاکم بر انتخابات ایران گرم نمی‌شود. بازداشت یکی دیگر از افشاگران پرونده‌های مرتبط با محمد باقر قالیباف، وحید اشتری روانه زندان شد. مرز لبنان و اسرائیل همچنان در تب تنشی که میتواند به جنگ گسترده‌ای منتهی شود میسوزد. ارتش اسرائیل در حال استقرار تجهیزات نظامی سنگین در این منطقه است. انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا و تلاش یک نامزد برای به چالش کشیدن قدرت نیکولاس مادورو. و نگاهی به زندگی توران شهریاری، وکیل و شاعر زرتشتی تازه درگذشته. همه اینها در مجله عصر رادیو فردا. دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایران پنجشنبه شب از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی پخش شد. مناظره‌ای که ناظران میگویند با چنین فضا و صحبت‌هایی نمیتونه فضای سرد حاکم بر انتخابات ایران رو گرم بکنه. مهدی بیگی از رادیو فردا نگاهی کرده به مهمترین نکات دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایران.
دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران پنج شنبه شب با بحث‌های کم و بیش شبیه مناظره اول برگزار شد. در این مناظره برخلاف مناظره اول، نامزدها چندین بار صحبت‌های یکدیگر را قطع و از عملکرد نامزد رقیب انتقاد کردند. این پاسخ علیرضا زاکانی شهردار تهران به مسعود پزشکیان پس از صحبت‌های او در مورد مشکلات معیشتی مردم.
از توصیه‌های دعوا اخلاقی جناب پزشکیان من تشکر می‌کنم. مگه حرف و حدیثی از جناب پزشکیان سر دعوا سر حقوق مردمه؟ یعنی ما که مخلص شما هستیم و دوستیم و علاقه هم به شما من دارم.
پدر این مردم ما در آوردیم.
حالا شما در آوردیم، ما در نیمون. چون شما پنج دور مجلس بودی، یه دور نایب رئیس مجلس بودی، یه دور وزیر بودی، بعد به مردم بگی چی کار کردی؟ همچنینش طلبکار بود که ما نوکر شما هستیم.
آقای زاکانی در طول مناظره چندین بار به حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران و محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی حمله کرد. علیرضا زاکانی دولت مورد نظر مسعود پزشکیان را ادامه دولت حسن روحانی دانست. مصطفی پور محمدی هم از سعید جلیلی در مورد مخالفت او با تصویب و اجرای لوایح گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF این گونه انتقاد کرد.
یه موقعی توی شورای عالی امنیت ملی بحث FATF مطرح شد، فکر کنم سال 95 بود. من و آقای طیب نیام دعوت شدیم چون عضو شورای عالی پولشویی بودیم. من مفصل صحبت کردم چقدر مشکل ما داریم و بحران تبادل مالی داریم، اصلا چیز برجام هم نباشه این قصه گرفتار میکنه همه رو. ایشون پایان جلسه اومد به من گفت که آقای پورمحمدی تو مسئول باشی، ما قبول داریم، ولی آقایون قبول نداریم. من به ایشون گفتم که آقا اصل مسئله رو بپذیریم که اشکال گیره، بشینیم با هم دیگه بگیم چه شروطی چه قیودی بذاریم که حل بشه. 7 سال 8 سال از اون موقعیت گذشته، هی اقتصاد فشار بهش اومده گرفتار.
این هم پاسخ سعید جلیلی به انتقاد مصطفی پور محمدی.
این حالا یکی از اشکالات دوستان اینه که صورت مسئله رو دقیق متوجه به نظر میرسه نیستن. من این رو یادم سال 400 آقای همتی هم همین رو گفتن، من این رو تو همین مناظره بیان کردم. شما با FATF دارید کار میکنید، 41 برنامه عمل بستی، 41 بنده دارید، عمده این بندها رو انجام میدید، هیچ مانعی هم ندارید. کی گفته این رو انجام ندید؟
در دولت حسن روحانی بحث‌های طولانی برای پیوستن به FATF انجام شد تا ایران در فهرست سیاه این گروه قرار نگیرد، اما در پی مخالفت شدید اصولگرایان این امر محقق نشد. دولت‌های جمهوری اسلامی همواره با اقلیت‌های مذهبی با تبعیض برخورد کردند. این اذعان مسعود پزشکیان به این تبعیض‌ها.
باید دست به دست هم بدیم و بر اساس عدالت سنی، عرب، عجم همه رو با هم راه ببریم. الان نگاه کنید مناطقی که سنی نشینن ضعیف‌تر هم به ما نسبت به اونا ظالمانه‌تر. ما سیاست هامون به اونا درست بر اساس عدالت خدمت ندادیم.
شعارهایی که نامزدها در دوره‌های پیشین هم داده بودند و پس از رسیدن به قدرت به آن عمل نکردند. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی دیگر نامزد انتخابات هم که از ابتدای کارزار انتخاباتی گفته بود می‌خواهد راه ابراهیم رئیسی را ادامه بدهد، در مناظره دوم هم ضمن تأکید بر هدفش تلاش کرد مصطفی پور محمدی و مسعود پزشکیان را به میراث دولت حسن روحانی پیوند بدهد.
برادران من، برادران حاضر در این جلسه، به خصوص حالا دو نفر از برادران عزیز به صورت خاص، من به صراحت عرض میکنم، اعلام میکنم، میخوام دولت نیمه تمام شهید رئیسی رو ادامه بدم با تداوم نقاط قوت و البته برطرف کردن نقاط ضعفی که هر دولتی با او مواجه هست. شما هم این شجاعت رو دارید که به مردم بگید میخواهید دولت سوم دولت آقای روحانی رو ادامه بدید یا خیر؟
در بخش جمع‌بندی مناظره هم محمد باقر قالیباف وعده‌هایی را داد که بسیاری آنها را وعده‌هایی صرفاً انتخاباتی و مردم فریبانه می‌دانند.
ما برای حال توجه داریم در حوزه معیشت، حتماً سفره مردم را اجازه ندیم کوچک بشه و بتونیم در حوزه معیشت اونها و در حوزه کالاهای اساسی در حوزه جهیزیه اونها و از طرف دیگه ما با تفاوت فاصله بین
واکنش مخاطبان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به مناظره دوم نامزدها بسیار سرد بود. برخی کاربران نوشتند که فارغ از رویگردانی کلی جامعه از صندوق رأی، مناظره‌ها در این دوره بسیار کسل کننده و حرف‌های نامزدها تکراری است و حتی رغبتی برای تماشا در میان مردم ایجاد نمی‌کند.
در تحلیل دو مناظره تاکنون برگزار شده انتخابات ریاست جمهوری و تأثیر اونها و واکنش‌ها بهشون با بهروز تورانی روزنامه‌نگار و کارشناس رسانه گفتگو کردم. از او پرسیدم این مناظره‌ها در شکل و شمایل فعلی رو در تعریف مرسوم مفهوم مناظره در دنیا و سابقه این برنامه‌ها در دوره‌های گذشته چگونه می‌بینه؟
این برنامه ها برای دیده نشدن ساخته شدند. یعنی معلومه که تلویزیون اصلا دلش نمیخواد که بشینن مردم و با علاقه نگاه بکنن، برای که ظاهر برنامه که بسیار خسته کننده است، مقدمات بسیار طولانی، توضیحات اضافی است، نصیحت هایی است که به واقعا زننده هم هست، این نصیحت ها که به نامزدهای انتخابات میکنند. خب بله، شش نفر رو نشوندن کنار هم دیگه، ولی به اینها اجازه نمیدن که درباره خودشون خیلی حرف بزنن، درباره برنامهشون حرف بزنن که البته برنامه‌ای ندارن اینجور که معلومه. از شکل کلی اگه بخوایم نگاه کنیم با مناظره هایی که در ایران و در خارج از ایران برگزار میشه، در ایران میبینیم که در آی پی تی وی ها، یعنی در تلویزیون های اینترنتی، صحبت ها، مناظره ها، بحث های خیلی خوب و به شکل خیلی خوب داره اجرا میشه. در آنچه که در تلویزیون تحت عنوان مناظره انتخاباتی داره به مردم عرضه میشه، اولا مناظره نیست، این آدم ها میان تک تک برای خودشون یه صحبتی میکنن، بعضی هاشون ممکنه که یک نیشی به دیگری بزنند، سوالی از کسی ندارند که جوابی بشنوند. علاوه بر این تمام حرفایی که اینها میزنند هیچ ربطی به جامعه و به نیازهای اونها نداره. اینا شش نفری هستند که جامعه ای رو که درش زندگی میکنند و دلشون میخواد که برن رئیس جمهور اون جامعه بشن، اصلا نمیشناسن، نمیدونن که اونها چی میخوان. هر گاه که از نیاز مردم صحبت میکنند فکر میکنند مردم فقط نیاز مالی دارند، در حالی که نیاز مالی یکی از نیازهای مردمه که خب البته نیاز خیلی مهمی هم هست، ولی هرگز درباره اینی که مردم دلشون میخواد زندگی رو کنن، دلشون میخواد آزاد راه برن، آزاد به خیابون بیان، آنچه را که دلشون میخواد بخونن، ببینن و کسی، دولت یا مرجعی مانع اونها نشه، عقب موندگی کاملیست به طور کلی.
صحبت‌های بهروز تورانی، کارشناس رسانه و روزنامه‌نگار رو می‌شنیدید. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد وحید اشتری از فعالان اصولگرا در شبکه‌های اجتماعی برای اجرای حکم یک پرونده روانه زندان شد. آقای اشتری پیش از این افشاگری‌های بسیاری درباره محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و نامزد کنونی انتخابات ریاست جمهوری ایران بیان کرده که یکی از مهمترین اونها پرونده مرز موسوم به سیسمونیگیت بود. بیشتر بشنوید از پویان مکاری.
خبرگزاری میزان میگوید دادگاه تجدید نظر استان تهران پس از رسیدگی به پرونده مطروحه وحید اشتری ماهینی رأی قطعی یکی از پرونده های او را صادر کرد و پرونده برای اجرای احکام به دادسرای ارجاع و اشتری به زندان معرفی شد. این خبرگزاری مدعی شده رسیدگی قضایی به پرونده های وحید اشتری که مربوط به سالهای 1399، 1400، 1401 و 1402 است به دقت در مراحل مختلف دادسرا، دادگاه بدوی، دیوان عالی کشور، معاونت قضایی و دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفته و رأی قطعی یکی از پرونده های بینیز صادر شده است. این در حالی است که وحید اشتری پیشتر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود دیروز اتفاقی مطلع شدم تمام پرونده های باز را بدون ابلاغ ببنده ظاهراً خیلی عجیب به شعبه 14 تجدید نظر منتقل کردند. امروز هم متوجه شدم همین یکی دو روزه رأی هم صادر می شود و برای اجرای حکم زندان به اجرای احکام می روم. او همچنین روز پنجشنبه با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس با طعنه گفت
تو توییتر و اینا هم وزیر می نفر زده اشتری تا لحظاتی بعد دستگیر خواهد شد. من اشتری در حال دستگیری اونم چی چیست و اینا، منم اصلا واقعا شوکه شدم و خندم میگرفت. میگفتم جدی اینا هست که مثلا اون عملیات وعد الباقر اینا پیوست رسانه ای عملیات.
وحید اشتری در اردیبهشت سال 1401 اطلاعاتی را از سفر مریم قالیباف، دختر باقر قالیباف، به همراه همسر، مادر و برادرش به ترکیه منتشر کرد که به ماجرای سیسمونیگیت مشهور شد. در همان زمان تصاویر همسر، دختر و داماد آقای قالیباف نیز در فرودگاه بین المللی تهران همراه با بار زیاد حاوی وسایل نوزاد در شبکه‌های مجازی منتشر شد. آقای اشتری در حالی روانه زندان شده که مریم قالیباف دو روز پیش از آن در یک برنامه تلویزیونی در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری ایران کوشید به حاشیه های موضوع سیسمونیگیت بپردازد. خانم قالیباف گفت که طرح این موضوع دروغ یک جریان برای تخریب پدرش بوده. اما وحید اشتری یک روز پس از آن در رد اظهارات مریم قالیباف تصاویر اسنادی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و مدعی شد این اسناد نشان دهنده میزان بار زیاد خانواده قالیباف در برگشت از سفر ترکیه است.
در میان هشدار نسبت به احتمال گسترش تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان و تبدیل شدنش به جنگی گسترده، گزارش‌ها از انتقال اسلحه توسط ارتش اسرائیل به مناطق شمال این کشور است. شرایطی که مردم لبنان را هم بیش از پیش نگران آینده خود کرده. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور در جلسه دیروز پنج شنبه با مسئولان اسرائیلی بر ضرورت دوری از تشدید تنش با لبنان تأکید کرد. جلسه آقای بلینکن، بالتزای هنگبی، مشاور امنیت ملی و راند رمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل بود. این در حالی است که شبکه خبری CNN به نقل از مسئولان آمریکایی گزارش داد که اسرائیل واشنگتن را در جریان برنامه خود برای انتقال اسلحه از جنوب نوار غزه به شمال اسرائیل قرار داد. هدف از این اقدام هم آمادگی برای جنگ با حزب الله لبنان عنوان شده است. این گزارش پس از سخنرانی چهارشنبه حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان منتشر شد که در آن تهدید کرد در صورت آغاز هر گونه جنگ گسترده با اسرائیل حزب الله هیچ قاعده ای را رعایت نخواهد کرد.
بلا ضوابط و بلا قواعد و بلا اسقف.
یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل پنج شنبه درباره آمادگی های جاری در جبهه شمال گفت:
ما بر توان زمینی، هوایی و اطلاعاتی خود می‌افزاییم و برای هر احتمالی آماده می‌شویم. باید به یاد بیاوریم این حزب الله بود که جنگ علیه ما را آغاز کرد، هرچند محدود. 16 مهر گذشته، یک روز پس از حمله حماس، این جنگ را آغاز کرد. از آن زمان تا کنون حملات حزب الله متوقف نشده و به همین دلیل تغییر وضعیت در شمال و بازگرداندن سالم شهروندانمان به منازلشان وظیفه ماست. راهی برای رسیدن به این هدف خواهیم یافت. شهروندان و نمایندگانشان از ما انتظارات درستی دارند که باید اجرا کنیم.
حملات موشکی و پهپادی حزب الله به اسرائیل پس از شروع عملیات اسرائیل در نوار غزه آغاز شد. حزب الله میگوید که هدفش از این حملات کاهش فشار بر فلسطینی ها در نوار غزه است. واکنش اسرائیل به این حملات تا کنون نزدیک به 450 کشته در لبنان بر جای گذاشته که بیش از 350 تن از آنها از نیروهای حزب الله هستند. هفته گذشته پس از کشته شدن طالب سامی طالب، از فرماندهان ارشد حزب الله و شماری از همراهانش در حمله هوای اسرائیل، تنش میان دو طرف شدت یافت. حزب الله صدها موشک و پهپاد روانه اسرائیل کرد و این تشدید تنش نگرانی ها از گسترش آن را بیشتر کرد. تا جایی که آموس هوکشتاین فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا راهی منطقه شد. او ابتدا به اسرائیل و سپس به لبنان رفت. آقای هوکشتاین پس از دیدار با نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان به خبرنگاران گفت:
طبق معمول من گفتگوی خیلی خوبی با نخست وزیر داشتم. ما همیشه گفتگوهای خوبی داریم. همانگونه که در بیانیه‌های قبلی گفتم، ما در تلاش برای یافتن راهی به منظور جلوگیری از تشدید تنش همکاری می‌کنیم.
از زمان آغاز تنش، هزاران نفر از ساکنان جنوب لبنان مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. اقتصاد بسیار ضعیف لبنان در نتیجه تنش‌ها امسال نتوانست از مهمترین منبع درآمد خود که گردشگری است استفاده کند. تنشی که بیش از پیش مردم لبنان را نگران کرده. سامی مصری شهروند لبنانی در این باره میگوید:
خانواده خانمم یه خونه در منطقه کوهستانی در جنوب لبنان دارن. تابستونا میرفتیم اونجا، بچه‌ها بازی و تفریح میکردن. امسال مجبور شدیم به مناطق دیگه بریم و خرجمون زیاد شد. این سفرمون هم فقط به خاطر بچه‌ها بود. اونا باید تفریح کنن، اما ما اصلا خوشحال نبودیم چون نمیدونیم کی ممکنه جنگ بشه. پاسپورت و وسایلمون هم آماده کردیم تا برای هر اتفاقی حاضر باشیم.
حسن نصرالله دبیر کل حزب الله میگوید اقدامات گروه 8 زمانی متوقف خواهد شد که اسرائیل عملیات خود در نوار غزه را متوقف کند. اسرائیل اما بر ادامه جنگ در غزه تا زمان دستیابی به هدف اعلام شده نابودی گروه افراطی حماس تأکید می کند. گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود. تلاش های بین المللی و منطقه‌ای برای آتش بس در غزه نیز تا کنون بی نتیجه مانده است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
کمتر از یک سال پیش آمریکا با امید به ایجاد گشایش دموکراتیک در ونزوئلا بخشی از تحریم‌ها علیه این کشور را کاهش داد. پس از آنکه طرح‌های مورد توافق به نتیجه نرسید و حکومت نیکولاس مادورو از آن پاپس نکشید، واشنگتن بار دیگر تحریم‌های نفتی علیه کاراکاس را برقرار کرد. حالا حدود یک ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری در این کشور برگزار می‌شود تا فرد پیروز برای یک دوره 6 ساله قدرت را در این کشور آمریکای لاتین به دست گیرد. در میان نامزدها تنها یک نفر مخالف واقعی نیکولاس مادورو رئیس جمهور کنونی است و ناظران نگرانند که حزب حاکم باز هم در روند برگزاری انتخابات تخلفاتی کند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
8 نفر از 10 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا از جمله نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور توافقنامه‌ای را امضا کردند که آنها را ملزم می‌کند به هر نتیجه‌ای که مسئولان انتخابات اعلام خواهند کرد احترام بگذارند. نیکولاس مادورو پس از امضای این توافقنامه از حصول چنین تفاهمی استقبال کرد و گفت:
اکنون این سند در حکم داور انتخابات ماست. هر آنچه داور انتخابات حکم بدهد درست خواهد بود. من از تمام ونزوئلایی ها می خواهم که از این سند حمایت کنند و به داور انتخابات و شورای انتخابات ملی احترام بگذارند
و کلام آن را مقدس بدانند.
اما تضمینی وجود ندارد که این توافقنامه در نهایت به اعتراضات احتمالی پس از اعلام نتایج پایان دهد، به ویژه اینکه دولت مادورو خود سابقه طولانی در نقض توافقنامه ها دارد، اتفاقی که ادموندو گونزالس تنها نامزد جناح اپوزیسیون که در انتخابات حضور دارد به این موضوع اشاره و به همین دلیل هم از امضای توافقنامه مذکور خودداری کرده است.
امضای قرارداد برای چه؟ دولت اولین کسی است که توافقات امضا شده را نقض می‌کند.
انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا روز 7 مرداد برگزار می‌شود و مادورو تلاش دارد برای سومین بار در این رقابت به پیروزی برسد. شورای ملی انتخابات ونزوئلا سال هاست که کاملا در اختیار متحدان حزب حاکم قرار دارد و به عنوان ابزار دولت مادورو شناخته می شود، به طوری که قوانین را به نفع نامزدهای مورد نظر او تفسیر می کند و مانع مشارکت معنادار و فعال اپوزیسیون در انتخابات می شود. آخرین انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا در سال 1397 برگزار شد که آنجا هم جنجال‌های بسیاری به همراه داشت و با وجود مخالفت‌ها و شبهاتی که در خصوص صحت انتخابات وجود داشت، مادورو بی توجه به انتقادات داخلی و بین‌المللی کار خود را به عنوان رئیس جمهور این کشور ادامه داد. با توجه به سابقه مادورو، تحلیلگران چندان امیدوار نیستند که انتخابات پیش رو در ونزوئلا شفاف و سالم برگزار شود و احتمالاً مردم این کشور شاهد یک انتخابات واقعی و رقابتی نخواهند بود.
توران شهریاری، وکیل و شاعر زرتشتی، به دلیل کهولت سن در تهران در سن 93 سالگی درگذشت. کیانوش فرید نگاه کوتاهی داشته به زندگی او به عنوان نخستین زن از اقلیت‌های دینی در مقام وکیل دادگستری در ایران.
توران شهریاری، شاعر و وکیل زرتشتی و از بنیانگذاران اتحادیه زنان حقوقدان ایرانی، در سن 93 سالگی چشم از جهان فرو بست. توران شهریاری از اولین زنانی بود که از دانشکده حقوق دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و در سال 42 پنجمین زنی بود که در ایران توانست پروانه وکالت بگیرد. خانم شهریاری در اردیبهشت 1342 نیز به همراه و در کنار دکتر مهرانگیز منوچهریان نخستین زن وکیل ایرانی و نخستین سناتور زن مجلس سنای ایران نیز در دهه 40 اتحادیه زنان حقوقدان ایرانی وابسته به اتحادیه بین‌المللی زنان حقوقدان را در تهران بنیان نهاد. مهرانگیز کار، وکیل و فعال حقوق بشر درباره او چنین میگوید:
خیلی متاسف شدم از خبر درگذشت خانم توران شهریاری. من ایشون رو هم قبل از انقلاب میدیدم که بسیار فعال بودن در زمینه حقوقی، در جای وکیل دادگستری و هم در زمینه ادبی، البته با تمرکز بر تاریخ ایران باستان. اون چی که برای من جالب بود این بود که خانم شهریاری همواره میخواست که فعال باشه، حالا قبل از انقلاب به نحوی که آزادی عمل زیاد داشت، چون اقلیت بود ایشون، زرتشتی بود و پیش از انقلاب مشکلات فراوانی نداشت، در حالی که بعد از انقلاب گرفتار اون مشکلاتی شد که جمهوری اسلامی برای اقلیت‌های دینی، محدودیت‌هایی که به وجود آورد، خب آزاردهنده بود. در هر حال اونچه من می‌دونم و به یاد می‌آورم این بود که بسیار حساسیت داشت نسبت به ایران و سرنوشت ایران، به طوری که من میتونم بگم که خانم توران شهریاری شاید از نخستین زنان وکیل دادگستری بود، همیشه پرشور بود و همیشه هدف داشت و همیشه دلش میخواست که کار بکنه و محدودیت نداشته باشه برای انجام کارهاش.
توران شهریاری از جوانی دلبسته ادبیات هم بود و همیشه دفترچه‌ای داشت برای شعرهایش. او اولین مجموعه شعرش را با نام گوهر در سال 45 منتشر کرد و بعد از آن باقی شعرهایش در سال 79 چاپ و روانه بازار کتاب شد. اغلب سروده‌های توران شهریاری درباره تاریخ فرهنگ بزرگان و رویدادهای تاریخی و اجتماعی ایران است و به شدت درون مایه ایران دوستی دارد. دکتر ابراهیم باستانی، پالیسی محقق و نویسنده، درباره شعرهای او نوشته باید بخوانیم و آفرین بگوییم به شعرهایش، چون او یکی از معدود شاعران زن زرتشتی است که خیلی ساده و با استحکام در اشعارش به مسائل روز و سرگذشت‌های اجتماعی اشاره کرده که از جمله مهمترین آنها میتوان به اشعار آزادگان ایران، خلیج فارس، ای وطن و ارگ بند اشاره کرد.
ثانیه هایی به ساعت 6:30 عصر در ایران مونده. از اینکه همراه این مجله عصر رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. امیدوارم در ادامه لحظات خوب و آرومی داشته باشید و همچنان همراه همکارانم در رادیو فردا بمانید.